سلام و وقت بخیر به برنامه این ساعت از رادیو زودی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتوار ما با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما، سفیر افغانستان در اسلام آباد تایید می‌کند که رهبران طالبان از دفتر سیاسی آنها در قطر و شهر کویته پاکستان حالا در اسلام آباد گرد هم آمدند. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو زودی همراه باشید. پیش از همه تمیم اخگر با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
والی هلمند میگوید طالبان در شهر لشکرگاه تلفات سنگین را متحمل شدند. سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید پاکستان از سفر هیئت طالبان به اسلام آباد به حکومت افغانستان چیزی نگفته است. و وزیر دفاع آمریکا برای ارزیابی عملیات ماسل به بغداد پایتخت عراق رسید. تفصیل اخبار. سفیر افغانستان در اسلام آباد از مقام‌های پاکستانی انتقاد کرده که درباره سفر اخیر رهبران طالبان به اسلام آباد به حکومت افغانستان چیزی نگفتند. حضرت عمر زاخیروال در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که 3 رهبر طالبان از قطر به اسلام آباد آمدند و یک جا با دیگر رهبران طالبان در آنجا روی برخی از مسائل بحث و گفتگو می کنند. سفیر افغانستان در اسلام آباد گفت سفر این رهبر طالبان به پاکستان نشان می دهد که این گروه در مذاکرات صلح افغانستان صلاحیت و استقلالیت ندارند. اما سرتاج عزیز، مشاور روابط بین المللی صدر اعظم پاکستان، در مورد سفر رهبران طالبان ابراز بی‌خبری کرده است. والی هلمند میگوید در نتیجه راه اندازی عملیات گسترده در شهر لشکرگاه، اکنون این شهر از تهدیدهای امنیتی مسئول شده است. این عملیات از روز چهارشنبه به این سو ادامه دارد. حیات الله حیات که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت عملیات به نام قهر میوند در اطراف شهر لشکرگاه و برخی از ولسوالی ها آغاز شده که در نتیجه آن تلفات سنگین به مخالفین مسلح وارد شده است.
در این عملیاتی که 2 روز آغاز شده، 1 شهید داریم و 3 نفر زخمی داریم، ولی تلفات دشمن هم دیروزم خیلی زیاد بود و امروز هم به 41 نفر تعداد کشته ها و زخمی دشمن میرسد.
والی هلمند همچنان افزود سربازان افغان در حال پیشروی قرار دارند و اجازه نمی دهند که طالبان مسلح مناطق تصفیه شده را باری دیگر با خطر روبرو سازند. وزارت داخله افغانستان میگوید هیچ کشوری نمیتواند از گروه های به شمول طالبان حمایت کند که دستشان به خون افغانها آلوده است. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت خواست مردم این است که این گروه ها منزوی باقی بمانند و مراکز تمویلشان در پاکستان نیز مسدود شود.
باور ما ایست که هیچ کشور دیگه به شمول روسیه، ایران، هیچ کشور در منطقه از این گروه حمایت نخواهند کرد و این گروه منزوی است و فقط و فقط یکی از گروه هایی است که دشمن مردم افغانستان است.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که گزارش های زیادی در مورد تحکیم روابط طالبان با ایران و روسیه برای مبارزه با گروه داعش در افغانستان به نشر رسیده. در این حال برخی از آگاهان مسائل بین المللی میگویند رفتن ملا منصور، رهبر پیشین طالبان مسلح به ایران، و اظهارات برخی مقام های روسی در مورد طالبان شواهد واضح حمایت آنان از این گروه برای مبارزه با گروه داعش در افغانستان است. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 65 افغانی و 95 پول، 1 دلار کانادایی 49 افغانی، 1 یورو 71 افغانی و 80 پول، 1 پوند 80 افغانی و 50 پول و 1 درهم 17 افغانی و 90 پول و 3000 کلدار هندی 620 پاکستانی 623 افغانی و 1 تومان به دلار 36 افغانی 36 دلار و 30 پول. وزیر دفاع آمریکا برای نظارت و ارزیابی عملیات وسیع بر ضد جنگجویان گروه داعش در شهر موصل دیروز وارد بغداد پایتخت عراق شد. اشتون کارتر در شهر بغداد به رسانه ها گفت این تنها عملیات دفاعی و یا عملیات در عراق نبوده، بلکه یک مبارزه به نفع صلح است. آقای کارتر پیش از صحبت با خبرنگاران با حیدر عبادی صدر اعظم عراق دیدار کرد و به وی اطمینان داد که آمریکا و جامعه بین المللی برای همکاری با عراق در کنار این کشور ایستاده اند.
من به شما یک بار دیگر اطمینان می‌دهم که هر کشوری در ائتلاف برای تأمین حاکمیت در عراق دست به کار شده است. این اصول ائتلاف بین‌المللی است.
وزیر دفاع آمریکا عملیات برای بازپسگیری شهر موصل عراق را موفقانه ارزیابی کرد. نیروهای نظامی عراق همراه با قوای پیشمرگه کرد و سربازان شیعه در حمایت نیروهای هوایی ائتلاف بین‌المللی و رهبری آمریکا برای تصرف دوباره شهر موصل از 5 روز به این سو عملیات را آغاز کردند. شهر موصل که دومین شهر استراتژیک عراق به شمار می‌رود، از سال 2014 میلادی به این سو تحت کنترل گروه تندرو دولت اسلامی قرار دارد. فعالان سوریه در سومین روز اعلام آتش‌بس از درگیری شدید در شهر حلب خبر دادند. ناظران حقوق بشر سوریه دیروز گفتند که جت‌های جنگی روسیه و سوریه شهر حلب را بمباران کردند. اداره ناظران سوریه که معلوماتشان را از منابع داخلی این کشور به دست می‌آورند گفتند زد و خورد و آتش توپخانه در جریان روز در امتداد جبهه جنگ نیز ادامه داشته است. شهر حلب به دو حصه میان نیروهای حکومتی و مخالفان سیاسی حکومت سوریه تقسیم شده است. روسیه همچنان روز چهارشنبه یک وقفه را برای کمک‌های بشری اعلام کرد که و اردوی سوریه 8 راه را برای تخلیه مردم باز کرد، اما تنها شماری انگشت شمار توانستن از طریق این راه ها خارج شوند. صدها هزار تن دیگر تا هنوز در داخل شهر حلب گیر ماندند. سازمان ملل متحد امیدواری دارد تا با استفاده از آتش بس زخمی های جدی را تحت معالجه قرار دهد و کمک های فوری را به مردم این شهر برساند. و محکمه استیناف مصر حکم 20 سال زندان علیه رئیس جمهور پیشین این کشور را تایید کرد. محمد مرسی به خاطر نقشش در کشتار معترضان در سال 2012 میلادی در شهر قاهره محکوم به مجازات شده است. این حکم که دیروز از سوی محکمه استیناف علیه او صادر شد حکم نهایی به حساب می رود. محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر به دنبال یک کودتای نظامی از قدرت بر کنار شد و از آن پس در بازداشت به سر می برد. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 11:08 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و در ادامه این برنامه سفیر افغانستان در اسلام آباد از پاکستان انتقاد کرده که در مورد سفر رهبران طالبان از قطر و کویت حکومت افغانستان را در جریان نگذاشته. وارد شدن تلفات سنگین به طالبان در شهر لشکرگاه والی هلمند میگوید اکنون این شهر از تهدیدهای امنیتی مسئول شده است.
تلفات دشمن دیروزم خیلی زیاد بود، تقریبا از 50 نفر اضافه بود و امروز هم به 41 نفر تعداد کشته ها و زخمی دشمن میرسد.
جشنواره بین المللی فیلم زنان ایراد با نمایش مستند ضربه های سرکش ساخت رادیو آزادی پایان یافت.
یک فیلم بود که شاه میداد که زندگی را آنقدر سخت آدم باید نگیره،
باید با این مشکل دست و پنجه نرم کرد.
جنگ از شهر موصل عراق به سوی کرکوک گسترش یافته. نیروهای عراقی یک حمله بزرگ را در این شهر عقب زدند. در ادامه این برنامه برخی از روزنامه های امروز چاپ کابل و شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم هم برنامه های در امتداد لحظه ها و رهبران زن نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید بحث و گفتگو روی زندانیان و پناهجویان افغان وظیفه هیئت طالبان نیست که به پاکستان سفر کرده، بلکه سفر این هیئت با گفته سفیر افغانستان نشان میداد که طالبان برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان توانایی و استقلالیت مذاکره را ندارند. حضرت عمر زاخلوال در صحبت با رادیو زودی تایید کرد که رهبران طالبان از دفتر سیاسی آنها در قطر و شهر کویته پاکستان در اسلام آباد گرد هم آمدند. سخنگوی طالبان گفته که نمایندگان آنها در دفتر سیاسی قطر به اسلام آباد سفر کردند تا درباره زندانیان این گروه و پناهجویان گفتگو کنند. در این میان مقامات پاکستانی از این سفر نمایندگان طالبان ابراز بی‌خبری کردند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر در این مورد.
سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید سفر نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر به پاکستان نشان دهنده آن است که این گروه توان و استقلالیت در گفتگوهای صلح را ندارد. حضرت عمر زاخیلوال که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت میکرد تایید نمود که عده‌ای از نمایندگان طالبان از دفتر سیاسی آنها در قطر و تعداد هم از شهر کویته پاکستان به اسلام آباد آمدند. اما وی گفت طالبان آنچه را که هدف سفرشان مذاکره با مقامات پاکستانی روی مشکلات زندانیان و پناهجویان بیان می کنند وظیفه آنها نیست، بلکه این نشان می دهد که آنها در گفتگوها ندارند.
طالبان از خود استقلالیت ندارد، خصوصا در موارد تصمیم‌گیری در مورد صلح حقیقی افغانستان. اینا از خود شاید اراده داشته باشند، ولی این مستقلی که اینا می خواهیم گرفتن می دانند و دلیلش هم این است که تاثیرات بالای تحریک طالبان از بیرون خیلی زیاد است.
عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد در ادامه صحبت خود پاکستان را شدیداً انتقاد کرد که چرا حکومت افغانستان را از سفر نمایندگان طالبان و مذاکرات با آنها با خبر نمی سازد. همزمان با این ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند در صحبت با خبرگزاری های بین‌المللی تایید کرده که یک هیئت آنها از دوحه به اسلام آباد رفته است. با گفته وی این هیئت قرار است درباره زندانیان طالب و پناهجویان گفتگو کنند، اما مذاکره روی گفتگوهای صلح را مطرح نکرده است. در این میان سرتاج عزیز مشاور روابط خارجی صدراعظم پاکستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد سفر اخیر رهبران طالبان به پاکستان ابراز بی‌خبری کرد و تایید نمود که حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر گفتگوهای مهمی داشت.
گزارش
ها در این مورد را ملاحظه کردم، اما نمیتونم تایید کنم، زیرا من در مورد تفصیل این خبر آگاهی ندارم. همه با طالبان تماس دارند تا آنها را به گفتگو تشویق نمایند، اما امکان دارد که ارتباطات با آنها قائم شده باشد. فکر میکنم که مهمترین مسائل در قطر مطرح شده باشد. ضمناً یک منبع حکومتی به رادیو آزادی موضوع گفتگوی حکومت افغانستان با طالبان را در قطر تایید کرده است. از سوی دیگر نشریه دان چاپ پاکستان در یک مقاله به نقل از این مقام ارشد امنیتی گفته است که بین نمایندگان طالبان و مقامات پاکستانی مذاکرات تازه صورت گرفتند. با گفته این مقام امنیتی پاکستان برای تامین صلح در کشور همسایه افغانستان نقش خود را ادا می کند. از سوی هم یک منبع طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته است مولوی شهاب الدین دلاور، مولوی جان محمد مدنی و ملا عبدالسلام در ترکیب هیئت شاملند که از دوحه پایتخت قطر به اسلام آباد سفر کرده است. اما فیض محمد زلان کارشناس امور سیاسی افغانستان میگوید نمایندگان طالبان به خاطر به پاکستان رفتن تا در مورد گفتگوهای اخیرشان با مقامات حکومت افغانستان و امریکا مشوره نماین و همچنان سرنوشت زندانیانشان را مشخص سازند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11:14 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. والی هلمند میگوید در نتیجه راه اندازی عملیات گسترده در شهر لشکرگاه اکنون این شهر از تهدیدهای امنیتی مسئول شده است. در نتیجه عملیاتی که از روز چهارشنبه به این سوی ادامه دارد بیش از 90 جنگجوی طالبان در هلمند کشته شدند. مقیم نائب در آغاز صحبت با حیات الله حیات والی هلمند از وی در مورد تحولات امنیتی اخیر در آن ولایت پرسیده است.
الحمدلله تقریبا یک هفته به این سو قوت‌های امنیتی و دفاعی افغانستان در ولایت هلمند در ولسوالی‌های مختلف بالخصوص در چهار اطراف شهر لشکرگاه تعرضات خود را آغاز کرده، عملیات خود را و پیشروی ادامه دارد. طالبا فعلا از شدت حمله ها افتیده و در حالت فرار از
پلیس. گفته میشه که قوای افغان جنگ شدیدی را شب گذشته سپری کرد. این چقدر دقیق است و نتیجه از این جنگ چی بوده؟
عملیاتی را که ما آغاز کردیم به نام قهر میوان حالت ابتداییش است که از پری روز به این طرفی عملیات آغاز شده و شب هم ما تقریبا 5-6 کیلومتر در ساحه حوضی دوم شهر لشکرگاه طرف شمال شهر لشکرگاه که اوجا دشمن پیشروی کرده بود اونا را به عقب زدیم. ضربه قوی دشمن خورده، تقریبا 12 نفر تنها در شهر لشکرگاه در قسمت شمال در حوضی دو از دشمن از بین رفته و همچنان یک کشتیش که اینا از طریق او کشتی از دریا تیر می شدن از بین رفته و همچنان در جایای مختلف دیگر در ولسوالی گرمسیر، در ولسوالی نادلی هم عملیات هوایی شده و هم عملیات از طرف قوات‌های کماندوی ما و قوات‌های خاص شده که تعداد از طالبا هم گرفتار شده و تعداد از بین رفته.
ولی صاحب اگر شما تو دقیق بگوین که چند کیلومتر عقب زدن حملات شورشیان و عملات طالبا را خصوصا از مرکز شهر؟
از مرکز شهر فاصله زیاد می، تقریبا 15 کیلومتر می، ولی از ساحه که اینا در یک کنج یعنی در حوضی دوم شهر لشکرگاه که اینا از طرف شمال دخول کرده بود از اون نقطه تقریبا 4 کیلومتر اینا را عقب زدن.
ولی صاحب تلفات نیروهای افغان چگونه بوده؟
در عملیاتی که دو روز آغاز شده یک شهید داریم و 3 نفر زخمی داریم، ولی تلفات دشمن هم دیروزم خیلی زیاد بود، تقریبا از 50 نفر اضافه بود و امروز هم با 41 نفر تعداد کشته ها و زخمی دشمن میرسد.
ولی صاحب مشکل حکومت افغانستان امیس که وقتی مناطق میگیرن مناطق تصرف میکنن، دشمن از منطقه بیرون میکشن، ولی برای بازگشت دشمن فکر نمیکنن. بعد از اینکه قوا برآمد چند روز بعد دوباره دشمن داخل اون منطقه میشن. شما برازی آیا تدابیر گرفتین که اونا دوباره پس نبیاین؟
در هلمند ما هرگز پیشروی نمیکنیم تا اون ساحات ما تهدیداتش نکنیم و او را نگهداریش فکر نکنیم. یگانه علتی که عملیات ما بدیر میشه علتش این است که ما ساحات را که تصفیه کاری میکنیم، پاکاری میکنیم از وجود دشمن، در وجود تحکیمات پوسته ها و آماده ساختن برای زندگی مردم پیش از پیش پلان میکنیم. ساحات که فعلا از دشمن به دست آمده 100% محافظت قوات های امنیتی ما میکنه و انشالله در این روزای نزدیک مردمی که از اوجه داخلی بیجای شده انشالله اونا را هم پس به خانه هایشان میگردانیم.
ولی صاحب یک موضوع دیگه ای که طالبا به خبرگزاری های بین المللی گفتن که از 18 ماه به این سو تکنولوژی دران استفاده کرده و حمله که بر ناوه انجام داده بود، حمله انتحاری را، او را از طریق همی تکنولوژی دران فیلم برداری کرده. این چقدر دقیق است؟
طالبا به نام کواد کوپتر یا به اصطلاح کمره ویدیویی هوایی که یک کمره ساده است در دیگر جایا پیدا میشه و پر است. تمام ممالک ازی که متاسفانه اوجا فایده خوب ازی گرفته میشه، ولی اینجا اینا امو حملات انتحاری و حملات که به ضد مردم میشه او را عکاسی میکنه تا بادارای خود او را نشان بده و اونا امو چیزی که برشان در نظر گرفته او را معرفی کنه.
حیات الله حیات ولی هلمند بود که در مورد تحولات اخیر در آن ولایت با رادیو آزادی صحبت میکرد و در شماره از روزنامه های کابل هم وضعیت امنیتی و همچنان سفر هیئت طالبان به پاکستان به چشم میخورند. نسیم شفق شماره از روزنامه های امروز چاپ پایتخت را مرور کرده است.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره های خود با موضوع سفر یک هیئت 3 نفری طالبان مسلح از قطر به اسلام آباد پرداختند. روزنامه سرنوشت در مطلب به نقل از روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نوشته است که یک هیئت بلندپایه طالبان از دفتر قطر این گروه به اسلام آباد سفر کرده و گزارششان در مورد گفتگوهای اخیر با حکومت افغانستان را با مقامات پاکستانی در میان گذاشته اند. در مطلب به نقل از دو مقام طالبان آمده است که این هیئت گروه طالبان که شامل مولوی شهاب الدین دلاور، ملا جان محمد مدنی و ملا عبدالسلام می باشد، هفته گذشته به پاکستان سفر کرده است. در مطلب به نقل از یک آژانس خبری آمریکایی گفته شده است که حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد نیز سفر این هیئت طالبان به پاکستان را تایید کرده، اما در این زمینه جزئیات بیشتر نداده است. روزنامه هیواد در این باره در مطلب به نقل از روزنامه دان چاپ پاکستان گفته است که یک مقام بلند رتبه پاکستانی نیز پذیرفته که این هیئت طالبان مسلح با آنان دیدار کرده است. در مطلب گفته شده که این مقام پاکستانی که از اونام برده نشده اظهار داشته است که پاکستان می خواهد در پروسه صلح افغانستان نقش مهم ایفا کند. نویسنده مطلب نوشته است که سفر هیئت طالبان از دفتر قطر این گروه به پاکستان از سوی بیشتر رسانه‌های بین المللی تایید شده است. و روزنامه ویسا در این مورد در سرمقاله‌اش گفته است که سفر این هیئت طالبان به اسلام آباد گزارش‌های را تایید کرد که پاکستان شماری از رهبران طالب را بازداشت کرده است. سرمقاله نویس می‌گوید که اسلام آباد تلاش دارد تا فشارها بر طالبان را افزایش دهد و از این طریق این گروه را وادار سازد که به خواست‌های این کشور تمکین کند. سرمقاله نویس نوشته است که حالا طالبان مسلح نیز به اهداف نادرست پاکستان در افغانستان پی بردند و می دانند که این کشور برای تأمین اهدافش در افغانستان از آنان استفاده می کند. سرمقاله نویس گفته است که اگر موضوع اهداف و منافع اسلام آباد در میان نباشد، طالبان به خصوص رهبران این گروه یک شب را نیز در پاکستان سپری نخواهند توانست.
ساعت 11:21 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه شماره از این روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه آنلاین لانگ وار ژورنال در شماره اخیر خود مطلب را تحت عنوان طالبان مسلح در افغانستان به مرکز یک ولایت شمالی خطر ایجاد کردن نوشته است. به نوشته این روزنامه، طالبان مسلح در افغانستان مرکز یک ولایت دیگر را نیز محاصره کرده و در این اواخر تلاش ورزیدند تا کنترل آن را به طور مکمل به دست آورند. لانگ وار ژورنال می نویسد از 34 ولایت افغانستان طالبان مسلح 6 ولایت را با خطر مواجه کردند. روزنامه از ولایت فاریاب یادآور شده و نوشته که طالبان مسلح یک شنبه گذشته از 3 استقامت بالای میمنه مرکز فاریاب حمله کردند و مرکز اردوی ملی را هدف قرار دادند، اما نیروهای افغان جلوی نمله را گرفتند. لانگ وار ژورنال در ادامه می نویسد طالبان مسلح در حال حاضر از 15 ولسوالی فاریاب حداقل در 7 آن درگیر جنگند و 1 ولسوالی در تصرف آنها قرار دارد. روزنامه می افزاید یک روز پس از حمله بالای شهر میمنه، طالبان مسلح کاروان امرا با عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان را که به سوی ولسوالی غرماش در حرکت بود، هدف یک کمین قرار دادند. طالبان مسلح ادعا کردند که به شمول 5 قمندان 50 سرباز افغان را کشتند. روزنامه لانگ وار ژورنال نوشته است که طالبان مسلح از مرکز 34 ولایت افغانستان بالای 6 مرکز فشارها را افزایش دادند. روزنامه می نویسد در شمال افغانستان طالبان مسلح در اطراف مرکز کندز و پل خمری مرکز بغلان حضور دارند. همچنان در میمنه مرکز فاریاب و در جنوب در ترینکود مرکز اروزگان و در لشکرگاه مرکز المند و در غرب در مربوطات فران نیز طالبان مسلح فعالیت می کنند. وزارت دفاع آمریکا در صفحه اینترنتی خود مطلبی را در مورد افغانستان نوشته است که در آن روی دستاوردهای اخیر قوای امنیتی افغان تمرکز شده است. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون می نویسد نیروهای امنیتی افغان در جنگ امسال علیه طالبان مسلح دستاوردهای چشمگیر دارند، اما هنوز هم برخی مشکلات پابرجاست. بریگ جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی نیروهای حمایت قاطع، در یک کنفرانس تلفنی به مقامات وزارت دفاع آمریکا گفته است که حکومت افغانستان بالای 2% نفوذ افغانستان کنترل دارد. کنترل طالبان تنها بالای 10% نفوذ است. وزارت دفاع آمریکا در صفحه اینترنتی خود همچنان نوشته است که طالبان مسلح امسال در نظر داشتند تا پیش از رسیدن زمستان مراکز چند ولایت افغانستان را تحت کنترل خود قرار دهند، اما مقامات امنیتی افغان در خنثی ساختن پلان‌های طالبان موفق شدند. جنرال کلیفلند، سخنگوی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، به وزارت دفاع آمریکا گفته است که تخمین می‌شود که تا ختم امسال تا طالبان مسلح برخی از عملات مهم را انجام دهند. به گفته وی عملیات نظامیان افغان در کندز به خوبی به پیش می رود، اما تصفیه این شهر از وجود طالبان مسلح زمانگیر است. کلیفلین می گوید نیروهای افغان برای مسئول ساختن لشکرگاه مرکز المن تلاش های موفقانه کردند و در آنجا نیروهای اضافی مستقر شده است و همچنان از فرا یادآور شده گفته که وضعیت امنیتی آنجا رو به بهبود است. در صفحه اینترنتی پنتاگون نوشته شده که نیروهای افغان فعلا در حالت تهاجمی قرار دارند و عملکرد آنها نسبت به سال قبل پیشرفت کرده است.
جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات با نمایش مستند ضربه های سرکش ساخت رادیو آزادی پایان یافت. ده ها تن از اشتراک کنندگان این جشنواره در صحبت با رادیو آزادی ضمن ستایش از این مستند گفتند همچون اقدامات می تواند جهت آگاهی دهی مردم از مشکلات زنان مؤثر واقع شود. هدف این جشنواره که به روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد حمایت از سینمای افغانستان و تساوی جنسیتی در کشور دانسته شده است. تمیم اخگر به این جشنواره سر زده و در مورد گزارش را ساخته است.
انتحار و کشتار، اختطاف و دزدی در کوچه و بازار، خودسوزی زنها.
ضربهای سرکش یکی از مستندهای رادیو آزادی در مورد زندگی یک زوج ربخان است که در جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات به نمایش گذاشته شد. این مستند زندگی پارادایس یک دختر افغان که همواره در آهنگهایش از بی‌عدالتی، خشونت و تبعیض فریاد می‌زند را به تصویر کشانیده تا همه بدانند که مبارزه برای کسب حقوق زنان در افغانستان چقدر دشوار است. مریم صالحی فوتو ژورنالیست و یکی از اشتراک کنندگان این جشنواره مستند ضربهای سرکش را جز واقعیت‌های جامعه خواندم میگوید این مستند میتواند در وضعیت زنان افغان تغییر وارد کند.
تعدادی از مردها را اونجا مواجه شدم و دیدم که اونا خودشان افسوس میکردن به حرفایی که یک خانم مثلا در روی پرده میگفت و او مثلا اظهار تاسف میکرد، گریه میکرد، مثلا میگفت که من چنان مشکلات را در اجتماع روبرو هستم و اونا به نسل یک مرد اسم کردن که هستم چی یک مشکلات را که اینا اسم میکنن و فکر میکنم این حس میتونه یک تغییر خوبی را شاید به شکل آنی نباشه، به شکل دفعتنی نباشه، ولی به شکل تدریجی میتونه تغییر مثبت خوب را داشته باشه.
خانم صالحی میافزاید که همچون مستندها و فیلم ها باید در همه جا به نمایش گذاشته شود تا مردها در افغانستان با دیدن آن پند گرفته و در برخوردشان با زنان تغییر بیاورند. جشنواره بین‌المللی فیلم زنان هرات برای حمایت از سینمای افغانستان و با وجود آوردن گفتمان مسائل حقوق زن و تساوی جنسیتی در باغ بابر کابل راه اندازی شد. این جشنواره که روز چهارشنبه آغاز شد در سه روز ده ها مستند و فیلم های افغانی و بین‌المللی را در مورد حقوق زن به نمایش گذاشت که ضربهای سرکش یکی از برگزیده های این جشنواره بود. مستند ضربهای سرکش در سال 2015 با کارگردانی امید مرزبان خبرنگار و مجری برنامه زیرآسمان کبود در رادیو آزادی تهیه شد و پس از نمایش در شهر پراگ جمهوری چک برای بار دوم در کابل به نمایش گذاشته شد. سید هاشم سیدی و محمد یحیی دو تن از بیننده های این مستند میگویند که مبارزه برای تامین حقوق زنان باید ادامه یابد.
فیلم خیلی خوبی بود، از آن جمله فیلمی که از رپر بوده که از خانم رپر و شوهرشان بودن، یک فیلم بود که شام میداد که زندگی را آنقدر سخت آدم باید نگیره،
باید با این مشکل دست و پنجه نرم کرد. بالاخره مردم را قانع ساخت که ما باید همین کار را بکنیم و تا فرهنگ و امروال جامعه چیز که هست امرو تغییر بدیم.
آگاهان مسائل اجتماعی افغان میگویند که زنان افغان همواره قربانی خشونت ها بودند و با گفته آنان فیلم و مستند میتواند تاثیرات منفی همچون خشونت ها بالای خانواده ها را به همه واضح سازد تا آنان از این کار دست بردارند. عزت الله برای یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی از سینماگران خواست تا این فعالیت هایشان را گسترش داده و فیلم های ساخته شده ایشان را به دسترس مردم قرار دهند.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
ساعت 11:30 با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم در سرخط خبرهای افغانستان و جهان همراه تمیم اخگر باشید.
سفیر افغانستان در اسلام آباد از مقام‌های پاکستانی انتقاد کرده که درباره سفر اخیر رهبران طالبان به اسلام آباد به حکومت افغانستان چیزی نگفتند. حضرت عمر زاخیلوال به رادیو آزادی گفت سه رهبر طالبان از قطر به اسلام آباد آمدند و یکجا با دیگر رهبران طالبان در آنجا روی برخی از مسائل بحث و گفتگو می‌کنند. والی هلمند میگوید در نتیجه راه اندازی عملیات گسترده در شهر لشکرگاه اکنون این شهر از تهدیدهای امنیتی مسئول شده است. این عملیات از روز چهارشنبه به این سو ادامه دارد. وزارت داخلی افغانستان میگوید هیچ کشوری نمیتواند از گروه ها به شمول طالبان حمایت کند که دستشان به خون افغان ها آلوده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت خواست مردم این است که این گروه ها منزوی باقی بمانند و مراکز تمویلشان در پاکستان نیز مسدود شود. وزیر دفاع آمریکا برای نظارت و ارزیابی عملیات وسیع بر ضد جنگجویان گروه داعش در شهر موصل دیروز وارد بغداد پایتخت عراق شد. اشتون کارتر در شهر بغداد به رسانه‌ها گفت این تنها عملیات دفاعی و یا عملیات در عراق نبوده، بلکه یک مبارزه به نفع صلح است. و فعالان سوریه در سومین روز اعلان آتش بس از درگیری شدید در شهر حلب خبر دادند. ناظران حقوق بشر سوریه دیروز گفتند که جت‌های جنگی روسیه و سوریه شهر حلب را بمباران کردند.
ساعت 11:32 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. علمای دینی در غرب افغانستان حکومت را به بی‌توجهی در قبال علما و مساجد متهم کردند. این انتقادها در پی سوء قصد بر جان مولوی خداداد صالح، رئیس شورای علمای حوزه غرب افغانستان، در جریان نماز جمعه در مسجد جامع بزرگ شهر هرات صورت گرفت. علمای دینی غرب افغانستان دیروز در یک نشست از حکومت خواستند تا هرچه زودتر عاملین این رویداد را شناسایی و مجازات کنند. در غیر آن به اعتراض‌هایشان ادامه خواهند داد. شاپور صابر از هرات جزئیات می‌دهد.
سوی قصد بر جان مولوی خداداد صالح، رئیس شورای علما در غرب افغانستان، صدای اعتراض عالمان دین علیه حکومت افغانستان را بلند کرده است. رئیس شورای علما در غرب افغانستان روز گذشته در جریان ادای نماز جمعه از یک سوی قصد جان سالم به در برد. این حادثه واکنش تند عالمان دین در ولایت هرات را برانگیخته است، به حدی که مولوی محمد کبابیانی، معاون شورای علما در حوزه غرب، حکومت را به سهل انگاری در قبال علمای دین و مساجد متهم می کند.
از کم توجهی دولت نسبت به علما، نسبت به مسجد هم شکایت داریم. خواهان اینیم که مقامات مسئول درک مسئولیت بیشتر بنمایند. حرمت که شایسته و بایسته اهل علم، پس مقامات مسئول در این بخش، در حفظ جان علما، در حرمت کردن به اماکن مقدس جداً می باید در آینده توجه کنند.
اعضای شورای علما نسبت به این قضیه به شدت خشمگین هستند. مولوی سید آقا خطیبزاده، رئیس شورای علما در ولسوالی گذره، می گوید در صورتی که حکومت افغانستان عاملین این حادثه را گرفتار ننماید، دست از اعتراضاتشان بر نخواهند داشت.
از مقامات عالی کشور به خصوص مقامات ولایت هرات تقاضامندیم که عاملین این قضیه را دستگیر نموده و به پنجه قانون و عدالت بسپارند. در غیر آن ما علمای این حوزه غرب آرام نخواهیم نشست. گلگون و هنجره دشمنان دین به اسلام را شکافته و دادخواهی خود را در همه جا ادامه خواهیم داد.
روز جمعه افراد ناشناس مقدار مواد انفجاری را در منبر مسجد جامع بزرگ شهر هرات جابجا کردند تا مولوی خداداد صالح رئیس شورای علما در غرب افغانستان را از بین ببرند، اما این حادثه بدون تلفات جانی پایان یافت. مولوی خداداد صالح از نفوذ گسترده‌ای در میان عالمان دینی و مردم در غرب افغانستان برخوردار است. آقای صالح از 2 سال به این سو دست کم 5 بار مورد سوی قصد قرار گرفته است، ولی تا کنون از گرفتاری عاملان آن از سوی نیروهای امنیتی خبر در دست نیست. حالا اعضای شورای علما در غرب افغانستان هشدار میدن اگر حکومت افغانستان در گرفتاری عاملان این رویداد اقدام فوری نکند، حمایت علمای دین را از دست خواهند داد. اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید تحقیقات نیروهای امنیتی به خاطر گرفتاری عاملین این حادثه آغاز شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی هرات.
رادیو آزادی
11:35 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تشکر از همراهیتان در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن.
مارینا حبیب متولد ولایت سرپل است. او تعلیمات ابتداییش را در مکتب تجربوی بلخ به اتمام رسانیده است. بانو حبیب در سال 1391 شامل پوهنزه حقوق و علوم سیاسی بلخ شد. وی در رشته قضا و سورانوری تحصیلاتش را به درجه لیسانس به پایان رسانده است. مارینا حبیب از مدت 7 سال به این سو در برنامه ارتقای سطح سواد سازمان یونسکو و حکومت داری خوب و آموزش عرفه با کمیته سیویدن در بلخ کار کرده است. او به رهبری زنان در اجتماع باورمند بوده و خواهان مساعد شدن زمینه‌های فعالیت سیاسی بیشتر به زنان است. با باور بانو حبیب که حاکمیت بد باوری‌ها در جامعه و پایین بودن سطح سواد مردم از عمده‌ترین عامل ممانعت در برابر فعالیت اجتماعی زنان شمرده می‌شود. اینکه مارینا حبیب در مورد به وضع زندگی زنان افغان و فعالیت‌های اجتماعی چه گفتنی دارد بیشتر اینجا از خودش می‌شنویم.
من هست یک زن در اجتماع. وقتی که ما شروع به کار کردم زیادتر یعنی پشتیبانی فامیلم بوده که اینا مرا زیادتر حمایت کردن، و وقتی که در اجتماع ما کار میکردم بسیاری موانع بوده که مثلا من باید کار نکنم و چون یک زن هستم باید خانه باشم، و با همه یمی ممانعت ها من چون زیاد علاقه داشتم که باید کار بکنم کار کردم، و تا فعلا تقریبا 7 سال میشه که من بر زنایی که در قریجات هستن و سواد کم دارن در این بخش ها زیادتر کار کردیم، و خود موفق احساس میکنم در این بخش، چون ما میتونم که به خواهرایی که عقب موندن و نتانستن که از نعمت سواد بگیرن و همچنان فامیلایی بودن که حتی دخترشان نمیخواستن که از خانه براین، یعنی زیادتر ما تانستیم که این مردم تشویق بکنم تا اینا اجازه بدن خانمایشان که در جامعه کار کنن و سطح سواد خود بلند ببرن، و همچنان در بخش های حرفه اینا تانستن که خود رشد بتن. در این بخش ها کار فعالیت ما بوده.
تشکر از شما. بیشتر گفتین که کارهای حقوقی داشتین و دفاع از حقوق خانم ها کار کردین. عمدتاً برنامه هایی که شما تطبیق کردین کدام برنامه ها بوده و بیشتر در کدام نقاط؟
فعالیت هایی که ما داشتیم در ولایت بلخان بوده، در ولسوالی دیدودی، و همچنان فعلا در ولسوالی شلگر. تمام قریجات شما کار فعالیت داریم، و در بخش های سودموزی، بخش های حرفه می باشد که ما بر خانما صنفای سوادآموزی آماده می کنیم و همچنان حرفای خیاطی گلدوزی به خاطر از اینکه بتونن که توانایی پیدا بتونن تا اینا اقتصاد خوب داشته باشن و عایدات داشته باشن که توانمند شون و همچنان ارتقای ظرفیت بکنن از طریق از اینکه ما صنفای سوادآموزی برشان ایجاد می کنیم، خواندن نوشتن و همچنان حق و حقوق خود بدانن در جامعه.
بیشتر با کدام نهادها مصروف کار هستین و تا به کجا رسیدین؟ با کدام نهادها بوده؟
5 سال ما در دفتر یونسکو در پروژه ایله که ارتقای سطح سواد در افغانستان می باشم 5 سال اونجا کار کردم و فعلا در سال 2013 در کمیته سویدن در بخش لایولیهود که معیشت روستایی بگیم و همچنان کمیونیتی گورننس که حکومت داری خوب در قریجات می باشه در این بخش فعلا فعالیت داریم.
کار کرده که شما داشتین در اطراف و مثلا در روستاها که یادآور شدین به مسئله وضعیت زندگی سنان درون چگونه بررسی میکردین؟ خشونت ها در مقابل به اونها وجود داره نداره؟ اگر داره چی نوع خشونت هاست و برخورد های فامیلی و ناشی از عرف ناپسند میگه در مناطق بیشتر حاکم هستند، سنان تا چه حد امرایش مبارزه میکنن؟
در قریجات که ما فعالیت داریم بیشترین فامیلا بین دختر و پسر تبعیض قائل هستن و اونا زیادتر چانس بر پسرها میتن تا اینا تحصیل بکنن و در سطح درجه عالی مثلا در پنتون زیادتر طبقه ذکور را پیدا میکنن نسبت به دخترها و همچنان ازدواج های است که زیر سن است و منطقه که دخترهایی که سنشان مطابق به قانون نیست مثال سن 18 را پورا نکردن اینا زودتر به ازدواج داده میشه و همچنان از نگاه اقتصادی هم بعض از فامیلا هستن که توانایی شو ندارن که امی تحصیلات طبقه اوناست اینا فراهم برشان بکنن که اینا بتانن بیاین در شهر تحصیل بکنن و همچنان فامیلا هستن که بی سواد هستن حتی نمیخواین که دخترایشان برای در مکتب درس بخونه. با این مشکلات ما و چالش ها روبرو میشیم و ما بسیار با مشکلات میتونیم کنار خانه بسازیم تا اینا فامیل خدا اجازه بدن که بیاین در صنف حرفه و یا ای که سواد آموزی. این مشکلات ها هست در قریجات.
روی رهبری زنان در اجتماع چقدر باورمند هستین؟ چقدر زنان میتونه در اجتماع به عنوان یک رهبر ظهور بکنن و کتله عظیم از مردم را تحت اداره خود داشته باشه و یا بر اونا به عنوان یک رهبر ارائه خدمات داشته باشه؟
بر خانما زمینه اگر مساعد شوه میتونن که رهبر خوب باشن. یک چوکی اگر برشان داده شوه، یک پست مقام برشان داده شوه، میتونن به صورت درستش اینا رهبری بکنن و همچنان در پنتونا که استادای هستن که اینا استادای طبقه اوناس ذکور داریم ما دیگه طبقه اوناس استادای خوب و موفق هستن که فعلا ما داریم در پنتون خودمون در پنتون برق و دیگه وقتی که یک خانم میتونه رهبری یک فامیل به عهده بگیره یعنی پس میتونه که رهبری هر کار که برش زمینه مساعد شوه و تبعیض قائل نشن دولت مو امکانات کس برشان فراهم شوه در او صورتش خانم ها میتونه توانمندی دارن که رهبری بکنن.
شما به رهبری زنان در اجتماع باورمند هستین و میگین که زمینه باید از سوی دولت مساعد شوه. شما عملا کار میکنین در راستای دفاع از حقوق زنان و برنامه های آموزشی هم دارین، خود را چگونه یک رهبر احساس میکنید؟
تا فعلا کارهایی که ما انجام دادیم در طول 7 سال احساس میکنم که یک رهبر خوب بودیم به خاطر چون تیم کاری که فعلا ما دارم و در قریجات که ما کار میکنیم یعنی کارهای ما قسم بوده که موفق بوده، مردم راضی بوده از کارهای که ما کردیم برشان.
چقدر به آینده زمان خوشبین هستین و آرزوهایی که نامی پرورانن در آینده بود دست بیابن و موقف سیاسی و اجتماعی که تلاش رسن در آینده کسب کنن؟
به زنها باید زیادتر یعنی زمینه مساعد شود تا دولت همچنان زیادتر ارزش قائل شود و تبعیض قائل نشن چون زنان نسبت به جنگ هایی که بوده نتانستن که رشد کنن و یه که عقب مانده هستن بنابر مشکلات اجتماعی که وجود داره. بنان زیادتر باید فامیلا پشتیبان باشه و همچنان جامعه ما و همچنان دولت تا اینا بتانن در آینده رشد بکنن و برای از اینا زمینه های زیاد مساعد شود تا اینا بتانن در اجتماع کار بکنن و مثل مردا باید برای اینا تمام امو امکانات که لازم است برشان فراهم شود.
بیشتر روی فراهم شدن امکانات صحبت کردین، اما فعلا وضعیت زنان را چگونه بررسی میکنین؟ چقدر زمینه تحصیل مساعد است در اجتماعی که شما مصرف کار هستین برای دختران؟ چقدر اینا به سواد دسترسی دارن و چقدر مراکز دفاع از حقوق اینا وجود داره و واقعیت برای اینا صادقانه کار میکنه؟
بر فعلا یعنی اگر از روی فیصدی ما بگوییم، شاید 70% خانم‌ها فعلا بی سواد باشن، چون در قریه‌جات که ما کار میکنیم بیشترین اشخاص که متضرر هستن خانم هستن، چون اونا اجازه ندارن از خانه بیرون شون و یایی که فامیل ممانعت میکنن، و همچنان در داخل شهر هم ما گفته میتونیم شاید فامیلای باشه که طبقه اونا نسبت به ذکور چشم کم ببینن، و بنان باید دولت در این زمینه توجه بکنه که خانم ما را زیادتر رشد بدن.
با وجود حرفایی که گفتین که مکاسی هایی که اشاره داشتین و روی امکاناتی هم که موجود بوده صحبت کردین و موفقیت هایی که زنان داشته روی زوم بحث کردیم، بالاخره تقاضای شما چی است به منظور بهبود وضع حاکم برای زنان در محیطی که شما زندگی میکنین یا در ولایتی که فعالیت دارین، در ساعاتی که به اینا ارائه خدمات میکنین؟
اولا باید دولت امنیت خوب باید به کشور ما حاکم باشه، چون بدون اقدام احساس خطر خانم ها بتونن که از خانه بیرون شون، و همچنان در قریه جات که فامیلای که احساس میکنن که طبقه اونا در امن نیستن، اونا احساس راحتی بکنن. در قسمت دوم باید زمینه تحصیل برای اینا فراهم شوه، چون فعلا هم اکثریت از طبقه اونا بی سواد هستن. و در قسمت آخر میخوایم اینو بگویم که باید زیادتر برای اینا قسم زمینه فراهم شوه که اینا از حق و حقوق خود با خبر شون، که خانم ها چی حق و حقوق دارن در جامعه. بنان تمام امی زمینه ها باید برای اینا مساعد شود که تا اینا از امو حقوق که دارن در جامعه از او با خبر شون، و بتانند که در آینده منند یک شخص فعال در جامعه باشن.
رهبران زن در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تو تیرا که نگاه میکنی چی چیش نگاه میکنی؟ خب
یک زین اسب 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، صحت و سلامتی تان آرزوی ماست. بازی و تفریح برای اطفال یک ضرورت است. بازی های بومی افغانستان دارای انواع و سطوح مختلف هستند که به طور کلی هر کدام به نحوه دستگاه عصبی را تحریک نموده و کودک را به فعالیت وامی دارند، و ضمن ایجاد نشاط و آمادگی عصبی موجب برانگیختگی و تعامل بخش های حسی، ادراکی و تصمیم گیری کودک می گردند. در این برنامه ضمن تاریخ و ارزش فولکلوریک بازی های سنتی اطفال، تأثیرات این نوع بازی ها بر شکل گیری شخصیت کودک و ایجاد خلاقیت در کودکان توسط بازی های بومی مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش را من مهری انوری تهیه کردم که حفیف ساکبان را تقدیم می کند.
شنونده های عزیز، بازی های سنتی سابقه بسیار دیرینه دارد. درست با پیدایش انسان، هر کس به خاطر مصروف ساختن ذهن خود به ماحول خود نظر انداخته و به کار مشغول گردیده است. گاه به قصه های مردمی پرداخته و بعضن هم بازی و ساعت دیری نموده است. تاریخ بازی یا سرگرمی برای اطفال در تمام جهان با پیدایش انسان ارتباط می گیرد. مگر اینکه بازی های محلی کودکانه چی وقت به صورت منظم و داخل یک قاعده و قانون در آمد. سرمحقق عبدالصابر جنبش عضو اکادمی علوم افغانستان می گوید.
بازی ها در جهان سابقه بسیار طولانی داره که در یونان باستان بالاتر از 6000 سال پیش از امروز در دامنه کوه اولمپ که در یونان یک کوه از بنام اولمپ اوجا مردم میره بازی های مختلفی را انجام میداد که امی بازی ها امروز بنام بازی های اولمپیک یاد میشه شکل رسمیش.
آقای جنبش می افزاید که به صورت عموم بازی ها زاده افکار فطری کودک است که پس آنها افراد بزرگسال نیست با آن اندیشیده و تابع یک سلسله اصول و قاعده آن را درآورده است. وی تاریخ بازی های اطفال در افغانستان را چنین شرح می دهد.
در کشور ما همین قسمه که اکثر چیزها گذشته دورش معلوم نیست که از چه وقت شروع شده تا کجا انجام شده اینجا هم معلوم نیست، اما بالاتر از 100 سال پیش از امروزه که من خودم نیم قرن پیشی بازی ها را انجام میدادم و گذشته ها قسم میکنن بازی های مختلفی در دامان هندوکش به منطقه پروان و کاپیسا پنشیر رواج داشت که عبارت است یک چیز را پرک بازی میگفتن، چسکک می گفتن، استخوان گمک می گفتن، میرمای می گفتن، غرسه و امثال هم است که یک تعدادی از یا امروز رخت سفر بسته کده. با آمدن تکنولوژی قرن 21 و مظروفیت های زیادی که پیدا شده امروز اطفال خرد هم رفتن به کورس ها و مکاتب است و همچنان کارهای خانگی اشخاص و افراد زیاد، بنابراین امروز این بازی ها آهسته آهسته رخت سفر بسته کده، حتی به نسل نو امروز یک تعداد از بازی ها هیچ مفهوم نیست.
آقای جنبش به ادامه حرفهایش گفت بازی های قدیمی اطفال نسبت به بازی های امروزه خیلی خوب بوده، چرا که در گذشته اطفال در فضای آزاد بازی می کردند و بیشتر فعالیت فیزیکی داشتند، مگر اکنون اطفال در خانه ها به بازی های کامپیوتری رو می آورند که تنها ذهنشان را مصروف می سازد و کدام فعالیت دیگر نمی داشته باشند. اکادمیسیان سلیمان لایق مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان می گوید بازی های سنتی اطفال پیشینه زیاد دارد، به خصوص در دهات افغانستان این بازی ها زمان اوج می گیرد که مردم حاصلات خود را جمع می کنند.
با خاطر میارم که ما هم طفل بودیم و در دهات بازی که در زمستانی بسیار در پیتوهای قلعه‌ها و دیوارهای روبا افتو صورت میگیره در میدانهای کوچک یا نسبتا متوسط او به نام خسای، خسای به معنای گوساله هست، و یک بازی دیگه که او هم بیشتر در وقتی که کارهای مزرعه که همیشه اطفال ها و نوجوان ها را پدرهایشان در اونجا امرای خود مصروف می سازه و در دهات افغانستان وقتی که زراعت و حاصلات برداشته می شده متا اوقات امی بازی اوج می گره، او را توب دنده می گن. امی بازی زیر یک فرمول نامد جهانی نشد و مون به حیث یک بازی محلی.
آقای لایق می افزاید که بازی های سنتی مصرف زیاد مالی هم کار ندارد، ولی فواید جسمی و روحی برای اطفال و نوجوانان می رساند.
دی سپورت است. این بازی خوبیش ایست که تنها خلاصه در یک سلسله حرکات غیر سپورتی نمیشه، بلکه یک سپورت سقیل است. هم توب دنده هم بازی های کتفال میکنه، اکثرش اونا خصوصیات سپورتی دارن. از این لحاظ اگر کمی از محالت بدویش برای و معارف دولت و مؤسسات تربیتی افغانستان به این توجه کنن، این زیر یک فرمول نظم بیارن، به این بنیاد ایام میشه و مصارف شام نسبت به بازی های فوتبال و والیبال و چیزایی که میدان های معین میخواه و توپ معین میخواه و پول زیاد مصرف میشه، اینا ساده در امور امکانات عنعنوی افغانستان تنظیم شده. ای بر جسم اطفال و بل وسیله به ذهنیتشون، به دماغشون، به نیروهای معنوی و جسمیشون سر کمک میکنه.
باز هم اکادمیسیان سلیمان لایق میگوید که اکادمی علوم در بخش فولکلور یک آرشیف را در نظر دارد بسازد که تمام بازی های سنتی را با ارزش و تاریخ فولکلور آن ثبت داشته باشد.
ما در اکادمی علوم به حیث یک مؤسسه علمی مسئولیت احساس میکنیم که فولکلورها جمع شود. علما و دانشمندان این مؤسسه علمی اخیراً یک مرکز به نام مرکز ادبیات فولکلوری و وجود آوردن که ما یک آرشیف را یا یک بخش از موزیم اتنوگرافی که در اینجا وجود داره و هم به فولکلورها تعلق رویاره کاری وسیع تر کنیم. لیکن ای خو پول میخواه و ای خو منابع مالی و مادی و ای حمایت همه جانبه و اخناع دولت به این نظر برسه که مفید است مطالعات.
انوشا یکی از اعضای علمی بخش روانشناسی اکادمی علوم در مورد فواید بازی‌های سنتی اطفال از نگاه روانی میگوید.
بازی ها خصوصا بازی های محلی که ما در کشور خود داشتیم و فعلا داریم، این در رشد ذهنی اطفال بسیار مؤثر است. در این بازی ها طفلا با هم می باشند، یک گروه را تشکیل می دهند، یک اجتماع تشکیل می دهند و طفلا در این سن بسیار علاقه دارند که در اجتماع باشند، با هم سن سالای خود باشند، علاقه دارند با هم سن سالای خود بازی کنند و این بازی ها باعث میشه که فعالیت های جسمی را در این بازی ها انجام بده. همین فعالیت های جسمی باعث میشه که ذهن از یا انکشاف پیدا کنه. همچنان هر بازی که طفلا انجام میتن مفاهیم خاص را در ذهن از یا داخل میسازه. مثلا امی ریسپان بازی را که میکنن، ای بعض مفاهیم خاص از ای میگیرن و ای را وارد ذهن خود میکنن و ای باعث میشه که ذهنشان انکشاف پیدا کنن.
بیشتر مردم شناسان و رفتار شناسان بر این باور هستند که هدف بازی در انجام مراحل آن نهفته است. بازی سنتی و محلی فعالیت جسمی یا ذهنی و سرگرم کننده است که به آن که منشأ شناخته شده داشته باشد توسط مردم ابداع و در طول زمان متمادی به کار گرفته شده است. بازی کردن به معنای این است که برای لحظات از زندگی چیز جز آن چه هست نخواهیم و هیچ هدف غیر از خود آن نداشته باشیم. میرزا محمد لودی از بخش روانشناسی اکادمی علوم افغانستان فواید بازی های سنتی را از لحاظ اجتماعی توضیح می دهد.
اهمیت قضیه در ایست که بعد از که طفل از محول قمیل خانواده می برد داخل اجتماع می شه، گوه اولین قدمش بازی های طفلانه و گروهی با دیگر همسنایش است. این به این معناست که این در حقیقت در یک محیط دیگی که وسیع‌تر و فراختر از محیط خانواده است داخل می شه. در اینجا مهم ایست که از نظر اجتماعی ما هر طفل که به ذات خود به طرف به شکل منفرد بازی میکنه او برای ما یا از دید جامعه شناسی قابل اهمیت نیست. آنچه که مهم است او ایست که اطفال به شکل گروهی بازی را انجام میده. در حقیقت یک نوع فرهنگ آموزی است و یکی دیگر تکمیل میکنه در حقیقت.
از این گفته ها چنین برمی آید. آنچه کودکان برای رشد سالم واقعاً به آن نیاز دارند، بازی بهتر و بیشتر به سبک قدیم است. بازی های خودانگیخته آزاد مانند دویدن به دنبال پروانه در دوران کودکی، بازی با اسباب بازی های حقیقی مانند سنگ، چوب و گودی و یا حتی سبزه و گیاه های معمولی برای تقویت و توانایی های اطفال مفید واقع می شود. مطالعات بیشمار نشان دادند که بازی های سازمان نیافته و معمولی کودکانه فواید زیاد دارند، اما نباید به عنوان یک شرط لازم برای پرورش کودکان موفق تلقی شوند، بلکه یکی از ارزش‌های فرهنگی است که بشر به آن دلچسپی ذاتی دارد.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
ابروی پیوست تو، ابروی پیوست تو، آتش زده بر جان من، چشم آسود کار تو، گشت بلای جان من، گشت بلای جان من. ای دختر آسمان، ای نغمه جاودان، ای دختر آسمان، ای نغمه جاودان. کمان راحت هر دو جهان، راحت هر دو جهان، ناله هم بشنو فغان، ناله هم بشنو فغان، دلبر شیرین زبان، ابروی
السلام علیکم.